سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. کودتاچیان ترکیه از ادامه کودتا خبر می‌دهند. اردوغان می‌گوید کودتا شکست خورده است. شماری از رهبران جهان به کودتای ترکیه واکنش نشان دادند. و شورای عالی امنیت ملی ایران تا دقایقی دیگر درباره کودتای ترکیه تشکیل جلسه می‌دهد. آخرین اخبار از کودتای نظامیان در ترکیه حاکی است که با فرارسیدن صبح شنبه تنش و درگیری بین نظامیان کودتاچی و طرفداران دولت همچنان ادامه دارد. به رغم اعلام منطقه پرواز ممنوع از سوی دولت، جنگنده‌های نیروهای کودتا همچنان بر فراز آنکارا پایتخت در حال پرواز هستند. با وجود آنکه نظامیان طرفدار دولت از تصرف سرفرماندهی ارتش در آنکارا خبر می‌دهند، اما نظامیان مخالف می‌گویند همچنان به مقاومت ادامه می‌دهند. هواداران رئیس جمهوری ترکیه همچنان در خیابان‌ها حضور دارند و در برخی نقاط درگیری‌های بین طرفین رخ داده است. در نتیجه این درگیری‌ها دست کم 60 تن کشته شدند. برخی تصاویر تلویزیونی تعدادی از نظامیان کودتاچی را در حال تسلیم شدن نشان می‌دهند. در تازه‌ترین تحولات در ترکیه، یکی از مقام‌های ارشد این کشور از بازداشت 754 تن از اعضای نیروهای مسلح این کشور پس از کودتای جمعه شب خبر می‌دهد. ژنرال ممدوح هاکبلین، یکی از فرماندهان ارشد ارتش، نیز در میان بازداشت شده است. همچنین صلاح الدین لکسیز، رئیس پلیس ترکیه، میگوید که 16 تن از افرادی که در کودتا دست داشتند در درگیری با پلیس کشته شدند. از سوی دیگر نظامیان کودتاگر در ترکیه در یک ایمیل اعلام کردند که همچنان سرسختانه در حال مبارزه با مخالفان کودتا هستند. در حالی است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرده است کودتا شکست خورده و عوامل آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. آقای اردوغان در تازه‌ترین موضع‌گیری درباره وقایع اخیر، سرمنشأ کودتا را در پنسیلوانیای آمریکا دانسته است. پنسیلوانیا محل اقامت فتح‌الله گولن، متحد سیاسی پیشین و رقیب سیاسی کنونی آقای اردوغان است. آقای گولن در بیانیه کودتا را محکوم کرده و گفته است با آن ارتباطی ندارد. شماری از رهبران جهان در واکنش به کودتا در ترکیه خواستار خیشتنداری طرفین و حفظ نظام دموکراتیک شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همه طرف‌ها خواست از دولت منتخب ترکیه حمایت کنند. وی تاکید کرده است که باید از خونریزی جلوگیری شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در تماسی تلفنی با همتای ترکیه خود، پشتیبانی کامل واشنگتن از دولت منتخب غیر نظامی و نهادهای دموکراتیک ترکیه را اعلام کرد. همزمان سخنگوی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در توییتر خواستار حفظ نظام دموکراتیک در ترکیه شد. در روسیه سخنگوی کاخ کرملین هم گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی مسکو به طور پیوسته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در جریان آخرین تحولات ترکیه قرار می‌دهند. در سوریه شماری از حامیان بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، در واکنش به اعلام قبضه قدرت از سوی نظامیان در ترکیه در خیابان‌ها شادی کردند. از دیگر سو کشور قطر وقوع کودتا در ترکیه را تقبیح کرده است. و کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد که این شورا تا دقایقی دیگر برای بررسی تحولات ترکیه تشکیل جلسه خواهد داد. محمد جواد ظریف روز شنبه در صفحه توییتر خود آنچرا که دفاع شجاعانه مردم ترکیه از دموکراسی خواند مورد ستایش قرار داد و گفت مردم ترکیه با حمایت از دولت منتخب خود ثابت کردند که کودتا در منطقه هیچ جایگاهی ندارد و محکوم به شکست است. همچنین ایرنا از بسته شدن 3 گذرگاه مرزی ایران با ترکیه در روز شنبه تا اطلاع ثانوی خبر داده است. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. در این برنامه در مورد شرایط کار و مشکلات محیطبانان در ایران میشنویم.
حفاظت باید درآمدزا باشد. بخش عمده از این درآمد خرج حفاظ زیستگاه، خرج جامعه محلی بشه.
یک خانه، یک زمین.
هنوز زمان زیادی از انتشار خبر کشته شدن دو محیطبان در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان نگذشته بود که یک محیطبان دیگه این بار در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس هم به آنها پیوست. محمد دهخانی 35 ساله، همون که در عکسی با لباس خاکی محیطبانی در حال شیر دادن به یک آهوبره نحیف با شیشه شیره در کنار همکارش پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند و تلفن ها و اسلحه هاشون دزدیده شد و قاتلان فرار کردند.
ضابط قضایی سلاح در دست.
این درگیری در ارتفاعات منطقه‌ای در 40 کیلومتری بندرعباس در محدوده شکار ممنوع و حفاظت شده باعث شد پیکر دو محیطبان به سختی با کمک 9 کوهنورد با تأخیر زیادی بعد از مرگ به پایین منتقل بشه. قاتلان دو محیطبان هرمزگان که ظاهراً پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. کمی بعد حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران، در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای قتل این دو محیطبان نقشه کشیده شده بود.
محیطبان ما رو اعلام می‌کنن که بین تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید، متأسفانه اینها برایشون پله گذاشته بودن و محیطبانان ما رو متأسفانه از پشت شهید می‌کنن. یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای برایشون گذاشته بودن.
محیطبان سوم، منوچهر شجاعی 39 ساله، ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد. شکارچی غیرمجاز با اسلحه به سینه و گردن او شلیک کرده بود. محیطبان زخمی از صخره به پایین پرت شد و بعد از مدتی با زخم‌های عمیق با هلیکوپتر به بیمارستان منتقل شد و ساعتی بعد جان خودش را از دست داد.
غیرقانونی در ارتفاعات.
در ماه گذشته یک محیطبان دیگه در دنا آسیب جدی دید و خبرگزاری ها گزارش دادن احتمال قطع عضو او وجود داره. اینها تنها محیطبان هایی نیستن که کشته یا زخمی میشن. اونطور که آمارها نشون میده در سه دهه گذشته 119 محیطبان در راه حفاظت از طبیعت و حیات وحش رو به افول ایران قربانی تیر شکارچی ها شدند. چند نفر در زندان ها به سر میبرند و سالهاست که تعدادی هم منتظر اجرای حکم یا پرداخت دیه هستند. سازمان حفاظت محیط زیست میگه از 17 میلیون هکتار منطقه حفاظت شده در ایران فقط 2670 محیطبان مراقبت میکنند. تعداد محدودی محیطبان که با کشته و زندانی شدنشون کم و کمتر میشن. با بودجه ناکافی، وسایل ناقص و خلأهای قانونی که راه‌های دررو فراوانی رو برای کسب درآمد از راه شکار برای شکارچی‌ها باقی گذاشته و دست محیطبان‌ها رو بسته. با این وجود، محمد مجاوی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، در یک گفتگوی تحلیلی در این زمینه در تلویزیون ایران اعلام کرد بر اساس قانون، نحوه بکارگیری سلاح توسط محیطبان‌ها باید مشروع باشه.
وقتی که محیطبان با متخلفی که به طرف شلیک می‌کنه مواجه میشه، باید دفاع مشروع بکنه. اما محیطبانان ما با آموزش‌هایی که دیدن میدونن اگر متهم و متخلف شناسایی بشه با برخورد نمی‌کنن.
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بر سر راه این محیطبان‌ها هست. آموزش و اجازه تیراندازی که باعث کشته شدن تعداد زیادی از محیطبان‌های کشور شده. اسماعیل کهرم، پژوهشگر و مدرس محیط زیست در تهران و محیطبان یا شکاربان سابق، در مورد این نقص قانونی در ایران میگه:
اگر مقایسه بکنیم ما کادر مسلح سازمان حفاظت محیط زیست رو با کادر مسلح مثلا پلیس و نیروی انتظامی، میبینیم که اینها اسلحه بهشون واگذار میشه به طور رسمی، منتها بعد از اینکه اسلحه رو به کار بردن و مثلا متخلفی کشته شد، اون وقت حمایت قانونی از اینها صورت نمیگیره. اینها در دادگاه های عادی میرن و محکوم به قصاص میشن و حتی استیزان، یعنی اجازه اعدام اینها میاد. ولی اگر چنانچه هم لباس ایشون در نیروی انتظامی همون اسلحه رو به کار ببره، ولو اینکه منجر به قتل مثلا متخلف و دزد و جانی بشه، اون مأمور انتظامی رو حتی یک ساعت هم اینها نگه نمی‌دارن.
حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست در میزگردی درباره وضعیت محیطبانان در ایران اعلام کرد محیطبان فقط برای حفاظت از جانش میتونه از سلاح استفاده کنه. محیطبان هایی که گاهی در گزارش های تلویزیونی بسیار صمیمی و نزدیک به حیوانات نشان داده میشن که تا حدی حیوان اونها رو خانواده خودش میدونه.
این از متخلف گرفته شده، این کل به خودش مادر ندیده. محیطبانی رو که شما میبینید که الان با هم احساسات رد و بدل میکنن، سمت مادری میشه گفت داره بر این کل. و الان با اینکه این قاطی حیات وحش است، به محض اینکه این همکار ما میاد توی منطقه و صدا میکنه که کلو بیا، این با فرکانس صدای همکار ما آشنا هست و از کوه بلافاصله میاد پایین.
اما فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گفته گاهی فشار کاری و تعصب بر محیطی که محیطبان سالها از اون حفاظت کرده میتونه باعث بشه محیطبان در تیراندازی یا برخورد با خاطیان از روی احساساتش تصمیم بگیره.
نیستش که نیرو یک متخلف در بره مستقیم حکم تیر داشت. قانون بکارگیری سلاح میگه که برای حفاظت از جون خودتون.
مسئولان میگن تعداد متخلف‌ها در منطقه زیاده و تعداد محیطبان‌هایی که ضابطان دادگستری محسوب میشن کمه. در نتیجه آمار حیات وحش منطقه روز به روز کاهش پیدا میکنه. اما حمیدرضا میرزاده پژوهشگر محیط زیست که یک ساله در منطقه حفاظت شده بمو از جمله در مورد محیطبان‌ها تحقیق میکنه میگه این نزاع و درگیری فقط درباره شکار و شکارچی و محیطبانی نیست.
دعوای شکارچی و محیطبان دعوا بر سر اون حیوان و گوشت شکار نیست، دعوای هر بر سر منابع عام هست. سینفعای اولویت داره هر زیستگاهی افرادی هستن که در حاشیه اون زندگی میکنن، روستایی یا عشایر، حتی شهرهای در حاشیه اون. حالا سازمان حفاظت محیط زیست میگه که من میخوام اینو حفاظت بکنم که منافعش برسه، اما شما در طول این 45 سال میبینید ما نتونستیم منافعی رو ایجاد بکنیم، منافع ریالی، منافعی که به چشم مردم ببینن از حفاظت زیستگاه، که مردم بدونن اگر این زیستگاه داره حفاظت میشه به من منفعت میرسه. چون جامعه محلی در این حالی که زینفای اصلی هستن میتونن متخلفان بالقوه اون حفاظت باشن، میتونن شکارچی بالقوه باشن.
امکانات محدود از دوربین گرفته تا وسایل معمول محیطبانی، وسیله نقلیه نامناسب و قدیمی و اسلحه از مسائل دیگه‌ای هست که سازمان حفاظت محیط زیست در برابر این نیروها با اون مواجهه. مواردی که باعث شده معصوم ابتکار در مراسم خاکسپاری محیطبان‌ها بر ضرورت ارتقای اونها تاکید کنه و از نماینده‌های مجلس بخواد از بروز شدن قوانین محیط زیست حمایت کنند. اسماعیل کهرم که خودش رو هم‌لباس محیطبانان ایران میدونه و سالها سابقه محیطبانی داره معتقد افزایش جریمه شکار موزلی رو در کشور حل نکرده و ایده دیگه‌ای رو در کنار ارتقای تجهیزات محیطبانان و افزایش حقوق اونها مطرح میکنه.
ما نمیتوانیم سلاح و دست محیطبانی بدهیم که نهایتاً ازش حمایت نمیشه و میره در دادگاه و محکوم به قصاص میشه. این درست نیست. بنده تصور میکنم به دلیل تحریک و تهدیدی که اساساً حمل سلاح در بر داره در مناطق طبیعی، ما بیاییم سلاح رو از این محیطبانها بگیریم تا متخلف احساس نکنه که داره تهدید میشه و از طرفی اونها هم تیراندازی نکنن.
حمیدرضا میرزاده پژوهشگر در زمینه محیط زیست در تهران اما میگه با برنامه ریزی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مناطق حفاظت شده شکارچیانی که بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات تعیین شده برای شکار دست به هر کاری میزنند میتونن منطقه رو از آن خودشون بدونن.
حفاظت باید درآمدزا باشد، بخش عمده از این درآمد اولا خرج حفاظت بشود خود زیستگاه و در اولویت بالاتر خرج جامعه محلی بشه، به صورتی که مثلا اون درآمد تبدیل شه به هدیه درمانگاه، تبدیل شه به جاده دسترسی، تبدیل شه به امکانات رفاهی و افراد جامعه محلی هم به عنوان شغل در این فرآیند حفاظت باشن. سه تا مورد درآمدزا ما داریم در حفاظت. یکیش طبیعت گردی هست، دومیش فروش محصولات زیستگاهی هست. مثلا شما درخت آلو جنگلی دارید و میتونید این رو فراوری بکنید به عنوان حالا یه محصول غذایی بفروشید. و سومی شکار تروفه هست.
نماینده های مجلس بعد از این درگیری های مسلحانه و کشته شدن محیطبانان برای نخستین بار از این میگن که جرایم متجاوزان به محیط زیست باید به قدری افزایش پیدا کنه که هزینه سنگینی داشته باشه، موضوعی که سالهاست در مجلس هیچ اولویتی نداشته و 119 محیطبان و 500 شکارچی در این راه جان خودشون رو از دست دادند.